بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالارضین و لعنا علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. امروز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران یکی از یوم الله است، روز ورود امام رضوان الله تعالی علیه به ایران بعد از جریان هایی که می دانید. در همین مسجد اعظم 3-4 روز، یعنی از روز نهم به بعد، تحصن علمای حوزه علمیه قم در آن روز بلکه شوری و حرکت هایی بود، حیات پر بود، مسجد پر بود، شب و روز در اینجا تحصن بود، در قم، در مسجد اعظم، در تهران، در دانشگاه. اونجا به مدیریت آقای بهشتی و آقای مطهری رحمت الله علیهما، اینجا بنده و آقای یزدی اداره میکردیم. 3-4 روز شب و روز در اینجا بودیم، نه تنها ما، مسجد پر بود، اون ایوان و حیات هم پر بود، مردم همه شعار و محیا و صحبت و اینها، چون برای اینکه بختیار فرودگاه را بسته بود. امام رضوان الله علیه بعد از اینکه 26 دی شاه از ایران رفت، امام اعلان کردن میخوام بیام به ایران. خودشان هم فرمودن به من، میگوید حالا نرو شما به ایران، برای خاطر اینکه جریان هایی هست و صلاح نیست. و من متوجه شدم که باید برم و حتی اون رئیس جمهور فرانسه اینا پیغام بدادن به ایران نرید، از طرف آمریکا پیغام بدادن نرید. و من میدانستم که توطئه میخوان درست کنن، گفتم باید برم. بالاخره بختیار از روز هفتم هشتم فرودگاه را بست که فرودگاه هواپیما نیاد. از این جهت در تهران، در دانشگاه، جمعیت بسیار زیاد، علما، غیر علما، به مدیریت آقای بهشتی، آقای مطهری تحصن داشتند. در این قوم هم در همین مسجد اعظم شعارهای این بود که بختیار، بختیار، اگر امام فردا نیاد مسلسلا به کار میاد. خلاصه بسا که این ازدحام پرشور بود، ناچار شد که بختیار فرودگاه را باز کنه. اعلان شد که از روز 11 اعلان شد که امام روز 12 ساعت 9 صبح در فرودگاه تهران هواپیماشان پایین میشینه. از این جهت با هم از روز همون 11 همه این جمعیت حرکت کردیم به تهران. اونقدر این استقبال پرشور بود، 33 کیلومتر از فرودگاه تا بهشت زهرا تمام جمعیت بود. در حدود 10 میلیون انسان از کل ایران برای استقبال، که چنین استقبالی اصلا محقق نشده بود تا اون تاریخ که 10 میلیون انسان برای استقبالی جمع شده باشند. امام رضوان الله بارز شد، این آیه خیلی مناسبه بعد از همه این جریان ها. انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح و پیروزی بسیار آشکار، نه فتح تنها مملکت ها بلکه فتح دل ها بود. دل ها را امام فتح کردن، در دل ها امام راه پیدا کردن، نفوذ پیدا کردن. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر، حالا معنی این عبارت چیه که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر؟ با اینکه پیغمبر معصوم، همه پیغمبران معصومند، ذنب در لغت عرب با معصیت فرق داره. ذنب اون کاستی ها و کمبود هاییست که به نظر مردم نقصان میاد. گناه و خلاف شرع میگه و عصا آدم و رب و قوا، از این قبیل عبارت ها، اونم باید توجیه کرد. همون به زن بند قد اصبحت در متول خواندیم قد اصبحت ام الخیار تدعی علیه زن بند کله لم اصنع. زن یعنی اون نقصانی که طرف مقابل به حساب کاستی و کمبود و نقصان میذاره. مال پیغمبر طور بود قبل از اینکه پیغمبر اسلام فاتح بشه، خب میگفتن یه یتیم است و فقیر است و بی‌بضاعت است و چه ادعاهای میکنه. بعد که غلبه پیدا کرد، باز اول هم حرفایی میزدن تا کم کم پیغمبر اسلام توانست که مأموریت و رسالت خود را با شکوه و عظمت انجام بده. مال امام همینطور بود. برای خاطر که حرکت کرد، مردم میگفتن خب چه یه نفر عالم طلبه چه میتواند انجام بده؟ بی خود اینجا را کرد. ایراد میگفت. بعد هم باز فکر میکردن اینطور باشه. اما واقعا چقدر خداوند متعال لطف کرد و اینها با اون همه اخلالها که به وجود آمد، آیه خیلی مناسبه. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. ما نمیتوانیم نسبت به چنین روزی و چنین جریانی واقعا بی تفاوت باشیم. وظیفه ما همه عوض شد الحمدلله تعالی. یک فتح بسیار بزرگی برای اسلام انقلاب که روز به روز هم قله ها را در می نورده و موج های ایجاد میکنه و پیش میره، انشاءالله تا آمدن امام عصر علیه السلام. بالاخره سلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم توب و یوم یبعث و امام رضوان الله. خب بحث ما در این بود که عرض کردیم که در نهج البلاغه در نامه 53 که حضرت امیر علیه السلام برای مالکش در نوشته، از اونجا استفاده بکنیم برای بحث ما. بحث ما در ولایت فقیهه. در حقیقت خود مالکش در یک فقیهیست. اطراف حضرت امیر علیه السلام موظف شده به اینکه یک مملکت را اداره کنه. فقهای بزرگ ما مثل همان مالکشتر اطراف امام عصر علیه السلام موظف شدن برای اداره و سیاست و همه امور مملکت دیگه. از جمله سفارش حضرت امیر که ما در اقتصاد فعلا بحث داریم، اولا سفارش کنه تجار را. ثم استوصی به تجار و ذوی الصناعات و اوصی بهم خیرا. نسبت به تجار توجه داشته باش، توصیه کن همیشه خیر و مساعدت. المقیم منهم و المسترب به ماله. چه تجار که در یک نقطه سکونت دارن و تجارت میکنن، چه تجاری که رفت آمد میکنن، صادرات و واردات و ویدات اجور. ولی متفرق بدن، نه تنها تجار که سالی که صنعتگرن با بدن خودشان زحمت میکشن و کار میکنن. و این هم مواد المنافع و اسباب المرافع. همین تجار و صنعتگران مواد ریشه های منافع و خدمات هستند و اسباب رفق و صلاح مردم و جلابها من المباعد و المطارق. اینا کالاها را، اجناس را از راه های دور، از جاهای سخت فراهم. فی برک و بحرک. اول سفارش کنه به این که اینا تجار، صنعتگران، مردمی هستند که اینا سلم و صلح را همیشه دوست می‌دارن. برای خاطر یه امنیتی باید به وجود بیاد تا بتونن کار خودشون را انجام بدن. اون امنیت، امنیت صلح و سلمه. به اونها توجه زیاد بشه، بتوانن کار خودشون را درست انجام بدن تا منافع اقتصادی مملکت تأمین بشه. اما بعد دو سه تا مطلب را میگه. اول بعضالک فی کثیر منهم زیغن فاحشا، بعضی از تجار خیلی سخت گیرن در معاملات، در فکر منافع خودشون هستن و شحن قبیحن. بعضی ها بخیلن، با اینکه امکانات دارن خدمت انجام نمیدن و شحن و احتکارن در منافع. بعضی از اینها هستن که محتکر میباشن، منافع احتکار میکنن و تحکمن فی البیاعات، بعضی از آن در نرخ گذاری ها به دل بخواه خودشان و یا اجناس نرخ میگذارن و ذالک باب و مضرت در عام، اینا به ضرر مردم و عیبون علال ولات، عیبیست بر ولات، ولاتی که ولایت دارن باید جلو این نقصان ها را، جلو این ظلم ها را بگیرن. فمن امن الاحتکار، مالک ها از احتکار منع کن، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله من امن، از احتکار منع کن، پیغمبرم از احتکار منع میکرد. ولی یکن البیع و بیعن سمحن، بیع باید طوری باشه که آسانی، به آسانی صورت بگیر، به موازین عدل، با موازین عدالت و اسعار لاجو بالفریقین من البایع و المبتاع، نرخ باید یک نرخی باشه که بایع و مبتاع، یعنی هم فروشنده و هم خریدار، هیچ کدامشون اجحاف نبینن، مورد اجحاف قرار نگیرن. فمن قال فقرتن مدنای، اگر کسی مرتکب حکر و احتکار شد، فنکل به او را مجازات کن و عاقب و مؤاخذه و معاقبه بکن. خب در اینجا ما عرض کردیم به این که خب خیلی دلالتش بسیار خوب دلالت داره بر این که همینطوری که قوانینی داریم در باب بیع و تجارت و معاملات، مجری اون قوانین هم باید باشه که مالکش در مجری بوده. اسلام عنایت داره هم به قوانین هم مجری قوانین، ولایت فقیه به اون مجری قوانین ارتباط داره که اون قوانین اسلام را اجرا میکنه، عملی میکنه، همونطوری که قوانین لازمه مجری قوانین هم لازمه. این یکی از دلیل های ولایت فقیه.
اما با دستور مستقیم امامه،
دستور مستقیم امامه که میکنم من فرم ببینید که عرض کنم که نسبت به اون توقیعی که خواندیم دیگه، خواندیم این که فقه های کسانی که به باکتری با آشنا هستن، اونها بایستی اداره کنن، اون هم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، اینجور فرمودن. یا عمل حوادث الواقع، هر حادثی واقع بشه رجوع کنید در اون حوادث به کسانی که با فرهنگ ما آشنا هستن، اونا باید این حوادث را مدیریت کنن، اجرا کنن، اداره کنن. فا انا هم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، مثل همون، مثل همون مالکش داره از طرف امیرالمومنینه، فقه های بزرگ ما از طرف امام عصر علیه السلام برای اداره حوادث و رویدات ها معین شدن. برقی نداره. خب ارسان خدمتتان که ما عرض کردیم امروز که دو جور ما احتکار داریم. فقه های ما اون احتکار را بردن به روی کالاها و اجناسی که تجار به دست میارن، نگه میدارن مثلا گران بشه که بفروشن. حالا بازم در این بحث است که بعض همان چارت گفتن قلات اربع، یعنی خرما و مویز و جو و اینها، این طورسی گفتن در جو و گندم و خرما و مویز، بعضی بردن بالاتر زیتون را، سمر، روغن را اضافه کردن. امام همین ششت هشته را داره. خب این یه بحثی است نسبت به کالاهای موجود، یعنی کالا را میخره، جمع میکنه به انتظار اینکه گران بشه بفروشه. این بعد بحث مکروه حرام سواری پیدا میکنه. یک احتکار دیگه، احتکار منافع داریم. احتکار منافع این است که قبل از اینکه کالاها به وجود بیاد، در دسترس مردم قرار بگیره، عده از اون متمکنین جمع میشن، یک زمینه به وجود میارن که تقریبا منحصر میشه، اجناس و همونها و در دست اونها قرار میگیره به نام کارتل ها، تراست ها، شرکت ها، انحصارات. این باعث میشه به این که دیگه اون منافعی که اگر آزادی بود و به دست مردم میرسید و اشخاص میبردن، از اون منافع مردم محروم باشن، فقط اون منافع دست اشخاص معینی باشه. حالا یک روایتی عرض میکنم، از این روایت این مطلب معلوم میشه. بله، در وسائل جلد 12 وسائل 20 جلدی صفحه 311 باب 26 از ابواب آداب و تجارت، صفحه 311 روایت که محمد بن یعقوب کلینی عن ابی علی اشعری، نامش احمد بن ادریس، از اساتید بزرگ کلینی، کلینی خودش طبقه 9، این میشه طبقه 8، عن محمد بن عبدالجبار، از روایت بسیار بزرگ از طبقه 7، عن احمد بن نظر، از طبقه 6 بسیار خوب، عن ابی جعفر فزاری، براسر روایت سندن صحیح. قال دعا ابو عبدالله علیه السلام مولا یقال له مصادف. حضرت امام صادق علیه السلام یک خدمتکاری داشت، بگو گفتمشو مصادف، در وسائل با را نوشته اما در کافی این را با دال نر، مصادف نبودن را مصادف میگن. فعطاه الف دینار، حضرت 1000 دینار دادن به اون غلامشان، یعنی خدمتکارشون، به نام مصادف. قالا تجهز حتی تخرج الى مصر، حضرت فرمودن مجهز باش تا برو به مصر. فان ایالی قد کسرو، برای اینکه ایال من، ایال کسانی که عائله انسانن، خب اون زیاد شدند، و حضرت اینا اهمه افراد بسیاری عائله اونها محسوب شدند، اونها رو اداره میکردند. قال فتجهز متاعم، بعد مصادفم مجهز شد با متاعی، و خرج مع التجار الى مصر، با تجار حرکت کردم از حجاز به مصر. فلما دنوا من مصر، وقتی رسیدن نزدیک مصر شدن، نزدیک شدن، استقبلهم قافلتون خارجتون من مصر، دیدن که یک قافله از مصر میاد بیرون، اون به این مقابل اینا قرار گرفت. فسألوهم عن المتاع الذی معهم ما حاله فی المدینه، متاعی که همراه داشتن پرسیدن که در شهر قاهره در اون مصر این متاع از لحاظ قیمت در چه وضعیه. و کان متاع العامه، متاع ما بود، گندم بود، برنج و هر چیزی. فأخبروهم ان لیس بمصر منه شیئون، گفتن در مصر هیچ از این متاع وجود نداره. فتحالفوا و تعاقدوا على ان لا ينسوا متاعهم من رب دینار دینارن. چند نفر بودن، نشستند و با هم پیمان بستن و قسم خوردن که این متاع را وارد میکنیم به اون شهر، به یک دینار را به 2 دینار، یعنی اون چه یک دینار خریدیم به 2 دینار بفروشیم، یک به یک منفعت ببریم. بل فتحال افوارین که این کار را بکنن، و فتحال و تعاقد و علا انلاین و سمت آمن الفتید اینا رو دن. فنما قبض و اموال هم و آمدن و فروختن، یک به یک استفاده کردن، پولش هم گرفتن. این صرف و ادل مدینه، برگشتن مدینه. فدخل مصادفه لعب عبدالله علیه السلام، و معه کیسانه. مصادف خدمت امام صادق علیه السلام دو تا کیسه داشت، کل واحد الف 1000 دینار امام صادق به این داده و دو تا کیسه آورده، در هر کیسه 1000 دینار. و قال جول تو فدار هزار رأس المال و هزار آخر ربحان. گفت این که این یک کیسه رأس المال 1000 دینار، یک کیسه هم ربح است که من به دست آوردم. قال ان هزار ربح کثیرون. امام صادق این ربح خیلی زیاده، 1000 دینار بردی 2000 دینار بردی. ولیکن ما صنعتم فی المتاع، چه کار کردید که 1000 دینار بردی 2000 دینار آوردین؟ فحدث او کیف صنعوا، گفت ما چه کار کردیم، ما یک به یک استفاده گرفتیم و اینطور بردیم. و کیف تحالفوا، قال سبحان الله تحالفون علی قوم المسلمین الله تبیعهم الا برب دینار دینارن، سبحان الله. شما قسم میخورید، پیمان میبندید که در ربح یک دینار یک دینار فایده برید. سم اخذ الکیس کیسین و قال، حضرت دوتا کیسه رو گرفت، قال حاضر رأس مالی، یکیش برداشت، ولا حاجت لنا فی حاضر رب، اما اون یکی رو پس دادا نگرفت، همون 1000 دینار که داده بود برداشت، اون یکی نگرفت. قال یا مصادف مجاردت السیوف احوان من طلب الهلال، مجارده سیوف در معرض شمشیرها قرار گرفتن آسانتر است از این که انسان حلال کسب کنه. یعنی کسب حلال مشکله، حتی مشکل تر از آن است که انسان خودش در معرض شمشیرها قرار بده. خب این یک روایت ساده به نظر می‌رسه، اما امروز خیلی مهمه، برای اینکه امروز احتکار مهم، اون احتکار گندم و جو و مریض اینا نیست، یعنی اجناس رو بخرن نگه دارن اونم بس میکنیم، اما بیشتر همین شرکت ها ثروتمند ها انحصاراتی ترتیب میدن. اینا میدونن که در فلان موقع فلان متاع مورد احتیاج مردم خواهد بود، قبلا میشن پولدار هم هستن دیگه، با هم پیمان میبندن، یعنی حتی از اون کارخانه ها با اون پیمان بند تمام اجناس کارخانه رو باید به من بده نه به دیگری، کارخانه ها رو با هم دیگه قبل از این که اصلا کارخانه جنس تولید بکنه این پیمان بستن، و فقط اون اجناس به وجود میاد، اجناس فقط در انحصار ایناست، اینا هر قیمت دلشان بخواد میفروشن. این میگن احتکار منافع. اون که ما بخواییم بحث کنیم اون مویز و گندم و فلان، اون احتکار کالا هاست، احتکار غلات، احتکار کالا هاست، احتکار اجناس، اما این احتکار منافع. احتکار منافع امروز شایع‌تر است تا احتکار کالا ها و اجناس. امام صادق علیه السلام به جدن با شدت این را جلوش مخواب بگیره و با نه کنه اینها. بنابراین باید توجه داشته باشیم در بحث احتکار که مورد بحث ماست، هم احتکار اجناس و کالاها مورد بحث ماست، هم احتکار منافع، به این ترتیب که عرض کردیم. خب در جلد 22 جواهر خلا عرض بکنیم، در اون قسمت مربوطی به اجناس چند تا قول هست. یک قول این که مکروهه، صاحب جواهر متعرض، ما هم البته دو جور بحث داریم، یه وقت بحث ما در کتاب تجارت بحث میکنیم، در احتکار بحث میکنیم، اونجا باید مبسوطتر بحث کنیم، یه وقت ما در ولایت فقیه بحث میکنیم. ما اینجا خیلی نمیخوایم وارد بشیم به اون جزئیات احتکار، چون بحث ما در کتاب تجارت نیست، بحث ما در ولایت فقیه اون اندازه که ولایت فقیه مربوطه ما بحث میکنیم. در این حال یک مقدارش لازمه بگیم. در جواهر در جلد 22 در اواخر کتاب، چون فقهای ما این بحث احتکار را در مکاسب محرمه ذکر میکنند، امام هم در مکاسب محرمه ذکر کرد. خلاصه بحث احتکار اینه که صاحب جواهر اونجا عرض کنم که اقوال نقل کرده، یک قول این که حرام است، شهید اول شهید سود احتکار حرام، یک قول نست بیدن که نفل مکروهه. خب بعد صور مسئله آیا کجا رو میخوان بگن؟ اگر یک نفر فروشنده کشمش و مویز و خرما و گندم و جو مثلا، خب این هر تاجری جنسی که میخره معمولا میخره استفاده باره دیگه، خب نگه هم میداره که باید نگه دارد استفاده باره. این احتکار نمیگن به این احتکار، اونجا میگن که مردم محتاجن ولی کن این در این حال نگه داشته نمیفروشه برای اینکه بیشتر ترقی کنه. و الا البته بیع طعام تا حدی مکروه هم هست، چون مانه که یورید و بهل غلا، اما حرمتش اونجا است که مردم محتاجن در این حال نمیفروشه، نگه میداره تا قیمت بیشتر ترقی کنه، این حرامه. اما اونجا که مردم محتاج نیستن، نه اون دیگه حرام نیست. صاحب جواهر آمده گفته که ممکن اصلا دوتا قول جمع کنیم، اونجا که مردم محتاجن در مزیقه اند و نگه داشته این ضرر مردمه، اونجا همه بگن حرام، چون اضرار بر مسلمان ها حرامه دیگه. اونجا که نخیر در مزیقه نیست و مشکل نیست و اینو، نه اونجا بگه که این مکروهه، در این حال اگر بخواد همین حاله این کار نکنن دیگه گران نمیشه برای بعد از این. اینطور بعد یه بحث دیگه آورده که آیا انحصار داره به همان خرما و مویز و گندم و جو، این چهارتا بیشتر در روایات ما هست، روایات هم نوعان سندن ضعیفن، این چهارتا در روایات، یا اینکه نخیر بعض روغن اضافه کردن زیتونه، و اونطور که امام هم همین داره گفته، پنششتا رو گفته. ولی ظاهرن میتوان گفت که نه اینا تقریبا میباید مثالن. حالا اگر یه بخش اجناس دیگه هست که پوشاک، حالا اینا خوراکن دیگه، پوشاک هایی هست که سانی که احتکار کردن نمیفروشن، اونا همین اتفاق نمی کنه. بس بنابراین میتوان گفت اینا مانون ها مثالن، هر جنسی که مورد احتیاج عموم هست، البته نه خواص، مورد احتیاج عموم است، اگر انسان نگه داره کمبود ایجاد کنه به طور ضرره باشه بر مرسلنا به مزیقه بیفتن، ولی یکون بیعو بیان سمهن، این میتوان گفت که حرام است. به همین وسته ایشان جمع کرده بین دو قول، اونجا مکروهه که مردم در مزیقه نیستن، اونجا حرامه که مردم به مزیقه میفتن، باز برده روی قصد، اونجا حرامه که قصدش اضرار باشه، اونجا حرام نیست که قصدش اضرار نباشه. برده اینا میتوان گفت این که احتکار به هر دومش گفتیم، اونجا که باعث اضرار باشه مشقت باشه اونجاها باید گفت این که حرامه، باعث فقیه جلوشو بگیره تا انشالله بعد از بحث بکنم.